بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ما گاهی ناچار هستیم آیات قرآن مجید رو به وسیله روایات اهل بیت توضیح بدیم. عکسش رو هم ناچار هستیم. گاهی باید روایات اهل بیت رو با آیات قرآن کریم تفسیر کنیم. همه شما هم از زمانی که با مسجد، با منبر آشنا شدید، این روایت رو از وجود مبارک رسول خدا شنیدید. روایتیه که بیشتر کتاب‌های حدیث اهل سنت و شیعه نقل کردن. برای اهل سنت هم جای انکار نبوده که حالا بپوشونن، پنهانکاری بکنن، نقلش نکنن، چون روایت در بین محدثین خیلی مشهور بوده. خیلی ها در روزگاران گذشته حفظ بودن، نوشته بودن و نمیتونستن پنهانش بکنن. این روایت حالا نمیدونم یه ساعت، دو ساعت مونده به درگذشت پیغمبر عظیم الشأن اسلام از حضرت صادر شده، ولی یا یه ساعت بوده یا دو ساعت. روایت بسیار روایت مهمیه و اون اینه که حضرت وقتی این روایت رو میخواستن بیان کنن، منبرشون سپله بود، توان رفتن بالای منبر رو نداشتن. از نظر بدنی اونقدر ضعیف شده بودن که حتی پله دوم هم نتونستن برن. رو همون پله اول نشستن و به مردم فرمودن اینی تار کن فیکم و سقلین، من دو چیز پر قیمت از خودم به جا میگذارم، کتاب الله و عطرت، قرآن اهل بیت. بعد این جمله بسیار مهم رو فرمودن، ما ان تمسکتم بهما، اگر شما هر دو رو باور داشته باشید، اگر به هر دو عمل بکنید، اگر هر دو چراغ زندگیتون باشه، لن تزلو من بعدی ابدا، هرگز گمراه نخواهید شد. بعدم اومدن منزل و از دنیا رفتن. این ما این تمسکتم معنیش همینه که عرض کردم، باور داشته باشین هر دو رو که چراغ زندگیتونن، عمل به هر دو بکنید، چون باعث میشه که از گمراهی و افتادن در چاه زلالت در امان بمانید. خب بعد فرمودن لن یفترقا، این دوتا از هم ابدا جدایی ندارن، هر دو به هم دیگه گره خوردن. با توجه به این روایتی که اول سخن عرض کردم، ما گاهی ناچاریم قرآن مجید رو با کمک روایات معنا کنیم، و اگه این کارو نکنیم معنی آیه به دست نمیاد قطعاً. راهگشای بسیاری از آیات قرآن روایات اهل بیت، چون فرمود و اترت، ما برای تفسیر قرآن سراغ روایات غیر اهل بیت نباید بریم، چون اونا نقاب از چهره آیات نمیتونن بردارن و ما رو به حق نمیتونن برسونن. این کلمه اطرتی خیلی مسئله است و بسیار مهمه که شما مشکل کارتون رو با آیات قرآن مجید با اهل بیت میتونید حل بکنید، راهی دیگه نداره. حالا من یه نمونه شو براتون عرض بکنم که نمونه بسیار عالیه، بسیار مهمه. یه عالم بالای 90 سال سن، عالم، نه یه آدم کوچه و بازار، یه آدم معمولی، یه عالم عالم بالای 90 سال سن که کلاس درس داشته، خیلی هم دانشجو دورش بودن، آدم باسوادی بود، تقریبا مسیرش تا مدینه حدود 2000 کیلومتر بود. کار خیلی جالبی کرده، بلند شده این 2000 کیلومتر رو، حالا یا با قاطر یا با الاغ یا با اسب اومده مدینه. آخه آدم 90 ساله دیگه آفتاب لب بامه، با الاغ یا با قاطر پاشه بیاد مدینه، خیلی سفر سختیه. و باری که الله به این عالم که داره به ما یاد میده برای فهمیدن اگه بنا باشه 2000 کیلومتر با قاطر یا شطور بری بلند شو برو، اگه واقعا اهل خیری، اگه اهل سعادتی، اگه یا آخرت آباد میخوای، اگه نمیخواییم که تو شهر خودتون خوش باش، هر کار دلت میخواد بکن. زنده میرسه مدینه، تا میرسه مدینه بارشو میذاره و میاد منزل وجود مبارک امام صادق. عرض میکنه ابن رسول الله من فلانی هم. امام میشناختشون، چهره معروفی بود. گویا یه در قرآن مجید هست من نصفشو نمیفهمم. وقتی پیغمبر میفرمد و اطرتی، یه عالم حالیشه که برای فهم نصفایه کجا باید بره، در کدوم خونه رو باید بزنه، پیش کی باید بره ادب بکنه و بپرس. فهم خیلی خوبه، به چراغ پر نور و پر قدرتیه فهم. حضرت فرمودن آیه رو بخون، آیه رو خوندش، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. این آیه تو سوره نساء. فرمودن کجاشو نمیفهمی؟ گو همین انتجدانه بو کبائر ما تنهون، اگر از گناهان بزرگ یا به قول فقها ها از گناهان کبیره دوری داشته باشین. اجتناب جنب یعنی فاصله، یعنی دوری. خیلی جالبه که قرآن نمیگه گناه کبیره نکنید، میگه بین شما و گناه کبیره فاصله باشه، دوری باشه. اون نامحرم زیاده، با خیلیشون هم میشه ارتباط برقرار کرد. قرآن مجید نمیگه ارتباط برقرار نکن، میگه از دور بمون، بوش بهت نخوره، روش بهت نخوره، دور بمون. پول حرام که تو این کشور خیلی راحت گیر میاد، آدم اگه زرنگ باشه چرا یک ماهه میتونه 2-3 میلیارد به جیب بزنه؟ اما قرآن مجید نمیگه سراغ مال حرام رو نگیر، میگه دور بمون. اصلا انگار پول حرامی وجود نداره، انگار نامحرمی وجود نداره، انگار گناه کبیره ای وجود نداره. خبر نداری؟ اجتنبو. یه وقت میگه لا تفعلو، انجام نده، اون مال وقتیه که من زانو به زانوی حرام نشسته باشم. خب نهیب میزنه به پا خودتون. اما اینجا میگه اجتنبو، دور بمون، فاصله داشته باش. گفت اینجاشو نمیفهمم، کبائر یعنی چی؟ آیه هم که بیان نکرده، آیه مبهمه. فقط میگه از گناهان کبیره دور بمون، اما نمیگه گناهان کبیره چیه. حالا من 2000 کیلومتر را اومدم، شما آگاه به قرآن مجیدین، کتاب الله و اطرت، گناهان کبیره چیه؟ امام امامه. ما اگر، چون خیلی ها اینجور نیستن، ما اگر خیر دنیا و آخرتمونو میخواییم، قرآن امام معصوم همین. اگر و خیلی ها میگن آقا نمیخواییم، من زوره. نه، خدا به هیچکی زور نمیگه. یه کسی علنی به پروردگار اعلام میکنه من میخوام برم جهنم، و برو، خدا جلوشو نمیگیره. یکی هم به خدا میگه من میخوام برم بهشت، خدا هولش نمیده، میگه میخوای بری بهشت؟ دو تا بال میتونه تو رو به بهشت برسونه، یکی قرآن یکی اطرته. جهنم هم میخوای بری بال نمیخواد که، جهنم سر و زیریه، منم هولت نمیدم، خودت خوشت میاد بری برو. اگه بنا بود خدا غیر این باشه، خوشمر وقتی میخواست وارد گودال بشه به ملک الموت میگفتش که جون این خبیث رو بگیر وارد نشه. همون خدا جلوی گناهی کسی رو نمیگیره، خدا زورگیر نیست اصلا. زورگیر این رشوه بیگیران، زورگیر این قلدران، زورگیر این ستمگران جهانن. همون خدا زورگیری نمی کنه. جهنم میخوای بری، خودت دلت میخواد، و برو، من راه رو نمیبندم. بهشت میخوای بری، دو تا بال میخواد قرآن و اهل بیت، برو. فقط بهت میگم چجوری میتونی بری، اما اینکه دستو بگیرم ببرمت بندازمت تو بهشت، نه، من همچین اراده‌ای ندارم اصلا. شمر میخواد وارد گودال بشه، بشه، میخواد سر ببر، ببر. حرم میخواد نون یزید رو نخوره، برگرده بره پیش ابی عبدالله بره. من نه حر رو حل میدم، نه جلو شمر رو میگیرم، هیچ کدوم. خیلی خدای آزادیه، خیلی. این آزادی خدا رو تو دعای کمیل امیرالمؤمنین اشاره داره، فإنک فعال لما تشاء. یه لما تشاءت همینه، آزادی. نمیخوای کسی رو هل بدی به به بهشت، نمیخوای جلو کسی رو از گناه بگیری. تو برای بندگان دی خدای با محبت با عاطفه مهربان فقط نسخه نویسی که آقا نسخه بهش رفتن اینه، راه جهنم هم اینه، خودت میدونی. جلوه این مسائل الهیه دقیقا همون کربلاست که جلوی شم رو نمیگیره، نمیاد بگه حسین عزیزترین عزیزان منه، جلوی این خبیث رو بگیرم نره سرشو ببره، نه، جلوشو نمیگیره. حرم انتخاب داره میکنه بره پیش ابی عبدالله، حلش نمیده، میگه خودت میخوای بری را باز، برو، توبتم قبول میکنه. حالا گناه درچه هم میخواد سنگین باشه. من نسبت به تو ارحم و راهمینم، نسبت به شمرم زورگیری ندارم. دوتاش ما نیاز به امام داریم برای فهم، بفهم راه رو بفهم. اگه دلم میخواد راه رو بفهمم که این راهی که میخوام بفهمم منتهی به بهشت میشه، باید برم پیش امام. کبائر چیه یا ابن رسول الله؟ چقدر زیبا جواب داد، چقدر. امام فرمودم، خب این عالم 90 ساله 100 بار قرآن خونده بوده، درک قرآن گاهی بدون امام غیر ممکنه. فرمودن کبائر مجموعه گناهانیست که پروردگار عالم در قرآن به کنندش تهدید به عذاب کرده. بلو برو از اول تا آخر قرآن رو بخون ببین چه گناهانی کنارش تهدید به جهنمه. اون کبیر است. بعدم خود حضرت برای نمونه نزدیک 20 آیه رو خوندن که گناهان درش مطرح بود، 20 و کنار هر گناهی هم تهدید به عذاب بود. خب برگردم به اول حرف. من روز اول مجلس، روز سه‌شنبه، یه روایت نصف خطی رو برای ادب به حضرت رضا شروع کردم. میشد تمام 10 روز رو با روایات امام صادق برگزار بکنم، اما خب هر سال رسممه اینجا که میام هر جا که منبر برم باید به محضر مبارک امام هشتم ادب بکنم، حرف و با روایات ایشون شروع بکنم. این روایت از روایاتیه که با قرآن باید عمقش رو پیدا کرد. بعضی از آیات هم آیاتیه که با روایت معصوم باید عمقش رو پیدا کرد. خب امام هشتم می‌فرماید این مسئله از جانب خدا مطرح شده، یعنی مطلبم مال شخص حضرت رضا نیست، خود امام راوی مطلبه. ائمه ما گاهی خودشون حقایق رو ارائه میکنن، گاهی حقایق رو روایت میکنن. در حقیقت اینجا منبع گفتار خداست، راوی امام هشتمه و می فرماید این مسئله من الله اعلام شده. دوبارم در روایت من الله، یک به سعادت لمن آمن و تقا، خداوند مهربان مهر سعادت رو، خوشبختی رو، نجات رو، خیر دنیا و آخرت رو به پیشانی کسی زده که هم مؤمن واقعیه، یعنی یه قلب درستی داره، و تقا و اهل تقواست. اهل تقوا در اینجا یعنی اهل عمل، یعنی واجبات الهی رو عمل میکنه، از گناهان هم پرهیز میکنه. تقوا یه خمیر کامل دو جهت است. عبادت الله و ترک المحرمات یا ترک المحرمات، این نصف روایت. نصف دیگه روایت و حضرت می فرماید اینم من الله، که خدا مهر شقاوت رو گفته به پیشونی کسی می زنم که منکر توحید باشه، منکر قیامت باشه، منکر نبوت باشه، و عصا در گناه کردنم خودشو آزاد بدونه، راحت بدونه. خب حالا من امروز میخوام برم سراغ ایمان و تقوا که هر دو رو به وسیله قرآن معنا بکنم. یعنی اینجا جاییه که باید روایت رو با قرآن فهمید، هلی جام باید قرآن رو با روایت فهمید، با هم دیگه در ارتباطن، نمیشه جداشون کرد. لن یفتره یا آیه رو آدرس بهتون میدم، اگه بخوام این آیه رو به وسیلش به سببش این جمله اول روایت حضرت رضا رو معنی بکنم طولانی خیلی. متنشو میخونم برای نورانیت مجلس، آدرسشم بهتون میدم، بعدن خودتون تو همین تفاسیر فارسی خیلی خوبی که این 30-40 ساله نوشته شده شرح مفصلشو ببینید. این یا آیه‌ایه که بعضی از بزرگترین مفسران شیعه نوشتن تفسیر دینه. اگه کسی بهتون گفت دین یعنی چی، همین آیه رو بخونید، این تفسیر دینه. این دین کامل، دین جامع در این آیه است. سوره دوم قرآن، سوره مبارکه بقره، آیه 177. اول متن رو میخون. خود قرآن خوندن نوره، خود قرآن خوندن عبادته، خود قرآن خوندن ذکره، خود قرآن خوندن باعث جذب رحمت الهی و لطف پروردگار. حالا گرچه معنیشو ندونم، اگه معنیشم بدونم و بخونم خوب، رحمت بیشتر، لطف بیشتر، مهر بیشتر، احسان بیشتر نصیبم میشه. اگه عملم بکنم دیگه میشم مؤمن واقعی، یعنی یا آدم مورد رضایت پروردگار مهربان عالم میشم. پس نگران نباشید بگین خب من که حالا معنی قرآن رو نمیدونم، کتابم که فعلا در اختیارم نیست، بخونم چه فایده داره؟ نه، بخون. فقر او ما تیسر من القرآن، این آیه در سوره مزمله، خدا امر میکنه تا جایی که براتون میسره قرآن رو بخونی. حالا بعد برید سراغ معنیش، بعد برید سراغ عملی کردن به آیه. همون خوندنش رو بخونید، خوندنش نعمته، ذکره، نور باعث جلب رحمت بخونی. این خوندن رو از دست ندید، واقعا از دست ندید. من فکر میکنم خودم روزی 20 بار بیشتر قرآن مجید رو نگاه میکنم و میخونم. علتش هم یه روایت امیرالمؤمنین میفرماید بندگان توان دیدن خدا رو با چشم ندارن، حتی انبیا. برای این که از فیض دیدنش محروم نشن در قرآن جلوه کرده. خیلی جالبه، همین شما قرآن رو ببینی خدا رو زیارت کرد. الفاظ نی، حروف نی، حقیقت نوره. حالا این نخوندیم، نگاه کنید قرآن. یه قرآن، این قرآنات زیاد چاپ شده با ابعاد مختلف، قرآنای جیبی با خط درشت. گاهی درار آقا، نگاه کن. تو که چشمتو میخوای هزینه کنی، گاهی هم هزینه یه قرآن مجید کن. وقتی من قرآن رو با میکنم میبینم، حیا میکنم با چشمی که خدا رو دیدم، دیگه بیام وایسم زل بزنم به نامحرمان و برای خودم لذت خیالی ایجاد بکنم. خجالت میکشم، میگم مرد حسابی چشمت کارگر پروردگاره، کجا میبریش کارگری شیطون رو بکنه، کارگری شهوت حرام رو بکنه. تام قرآن میبینه کیف میکنه، لذت میبره، لذت میبره. خیلی عجیبه. ما یه مرجع تقلید داشتیم قبل از آیت الله العظمای بروجردی که مدتی هم در مشهد بود، مدتی در کربلا بود، مدتی در نجف بود. آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی شخصیت فوق العاده ای بود. یکی از علمایی که با ایشون هم نفس بود، خیلی دیگه پیر بود، فکر میکنم اون برام نقل کرد، گفت یه بار خصوصی به من گفت کارم به جایی رسیده، دیگه نگفته بود در ایمان، من میگم کارم در ایمان به جایی رسیده که هر وقت خوابم، اگر در خواب زن نامحرم جوانی رو ببینم، در خواب در جا تو عالم خواب عقد موقت میخونم که چشمم به نامحرم نیفت. و چشم تو هزینه قرآن کن، هزینه تماشای عالم کن، هزینه نگاه به عالم بکن، هزینه نگاه به پدر مادرت بکن، هزینه نگاه به رفیقای خوبت بکن. نذار هرز بره، حیفه. نذار. خب قرآن رو ببین، خدا رو دید، آیه رو بخونم. چه آیه؟ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، انگشتای منو ببینید، من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والنبیین والکتاب و آت المال علا حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و فی سبیل الله و القارمین و اقام الصلاة و آت الزکاة و الموفون به عهدهم اذا آهدو و الصابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث. چند تا شد؟ 15 تا. یعنی آیه شریفه دین رو کاملش رو در 15 حقیقت بیان میکنه، بعد آخر آیه میگه هر کی این گونه است اولائک الذین صدقوا، تو مؤمن بودنش راست میگه و اولائک هم المتقون. روایت حضرت رضا چی فرمود؟ سعادت لمن آمن و اتقا. آمن و اتقا تفسیرش همین آیه 177 سوره بقره است. انشالله خدا لطف بکنه فردا برای هر کدومش یه توضیح مختصری میدم، سعی میکنم کلا یه توضیح داده بشه که یه چیز خوبی، یه مایه حسابی گیر هممون بیاد. آیه 177 سوره بقره. خب، لا اله الا الله. امروز روز شنبه است. یه ذکر مصیبت از زبان صدیقه کبرا براتون بخونم که بدونید صدیقه کبرام روزخون ابی عبدالله بوده. بدونید اولین کسی هم که برای امام حسین روزخونده پروردگار، اولین کسی که روزخون. صدیقه کبرا میفرماید من و امیر المؤمنین و حسن و حسینم خونه بودیم، در زدن. در زدن اینجا به معنی بلند کردن چفت و رو گل میخ کوبیدن نی. اونی که داشت در میزد پیغمبر بود. در زدن پیغمبرم اینجوری بود، با یه دنیا وقار روبرو در وای میستاد جوری که صداش برسه تو خونه، چون خونه 70-80 متر بود، کاخ که نبودش. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. من اومدم در خونه رو وا کردم، خب صدای بابام بود، فرمود فاطمه جان نهار چی داری؟ گفتم آقا یه مقدار آرد و روغن ام ایمن هدیه برام آورده. فرمود همونو درست کن، من امرو نهار پیش شما میمونم. اومد تو اتاق. من امیر المؤمنین، دوتا بچه‌ام که حالا اون وقت امام حسن 6 سالش بود، امام حسین 5 سالش بود، اینا یه سال فاصله داشت، رو به روش نشست. حرفی رو پیغمبر شروع نکرد، فقط چهره ما چهارتا رو ورنداز کرد. علی رو نگاه کرد، من رو نگاه کرد، حسن رو نگاه کرد، حسین رو نگاه کرد، بدون اینکه چیزی بگه بلند شد رفت گوشه اتاق نماز بست. تشهد رکعت دومو که خوند زار زار شروع کرد گریه کرد. ماهام همین جوری مونده بودیم، ولی یه مرتبه دیدم حسین از جا بلند شد اومد کنار شانه راست پیغمبر، شروع کرد گریه کردن. میدونید اینو من تو کتب اهل تسننم خودم دیدم، پیغمبر طاقت گریه حسینو نداشت. هر کی دیگه گریه میکرد پیغمبر گوش میداد، اما ابی عبدالله که گریه میکرد نمیذاش ادامه پیدا بکنه. برگشت حسینو بغل کرد، روی دامنش نشون، حسین جان چرا گریه میکنی؟ گریه نکن بابا. گو من با گریه شما دارم گریه میکنم، من شما امرو مهمونی نیومدیم، چرا دارین گریه میکن؟ فرمود مهمونی اومدم، اما نشستم روبروتون، چهرهاتون رو برانداز کردم، مادرتو نگاه کردم، دیدم صدای نالش از بین در و دیوار میاد. باباتو نگاه کردم، دیدم تو محراب دارن فرقشو میشکافن. برادرت حسن رو نگاه کردم، دیدم 500 تا تیرانداز آمادن به جنازش تیر بزنم. حسین من مصیبت مادرت مصیبت، مصیبت بابات مصیبت، مصیبت برادرت سنگینه، اما لا یوم که یوم کم یا ابا عبدالله. اما هیچ روزی مانند روزتون نیست. که بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدن جدا میکنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم أيد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.